أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی اطمینان داشته باشد که بعضی از مسائل مثلا شک و سهل برای او پیش خواهد آمد و او به اونها مبتلا خواهد شد، تعلم این مسائل واجبه. پس در فرض علم و اطمینان به ابتلا تعلم واجبه، اما در مورد احتمال ابتلا چی؟ اگر انسان احتمال بدهد که مسائلی برای او پیش خواهد آمد، مثلا ابتلاء به شک و سهو پیدا خواهد کرد، آیا در صورت احتمال ابتلاء هم تعلم واجب است یا نه؟ این موضوع بحثمون. عرض کردیم ادله‌ای برای عدم وجوب تعلم در این فرض ذکر شده. دلیل اول استصحاب عدم ابتلا در آینده است، به این بیان که الان یقین دارد این مسئله مورد ابتلا نیست، شک می کند که آیا در حین عمل یعنی بعدن ابتلا پیدا می کند یا نه، استصحاب عدم ابتلا می کند. عرض که مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکالی دارند. ببینیم آیا این اشکال وارد یا نه. ایشون می‌فرماید مشکلی در جریان این استصحاب فی نفسه نیست، یعنی با قطع نظر از ادله مانعی ندارد که انسان نسبت به امور استقبالیه استصحاب کنه. مقتضی برای جریان استصحاب موجوده، مانعی هم نیست، لذا ایشون کلن قائل به جریان استصحاب در امور استقبالیه هست. خب لذا ایشون می فرماید وقتی استصحاب عدم ابتلا بشه، یعنی در واقع با استصحاب احراز شده عدم ابتلا، و از اونجایی که کسی که مبتلا به مسائل شک و سهو نمی شود و یقین دارد وجدانن ابتلاعی برای او پیش نخواهد آمد، لذا تعلم بر او واجب نیست. در اینجا که استصحاب احراز عدم ابتلا میکنه، اینجا هم تعلم واجب نیست، چون فرقی بین علم وجدانی و علم تعبدی نیست. اگر انسان قطع داشته باشه که مثلا مسائل شک و سهو برای او پیش نخواهد آمد، یقین پیدا کند، وجدانن علم پیدا کند که اصلا سهو برای او پیش نخواهد آمد، یقین به عدم ابتلاء پیدا کند، در این صورت تعلم واجب نیست. خب چیزی که در حکم علم وجدانیه اونم همین حکم داره، علم تعبدی هم همین اثر رو داره. اگر انسان مثلا به وسیله یک امر معتبری، به وسیله یک چیزی که علیکم السلام اعتبار داره، محرز بشه براش که گرفتار مسائل شک و سر نمیشه، خب همون اثر که بر علم وجدانی مترتب بود اینجا هم ثابت میشه. یعنی در این فرض هم تعلم واجب نیست. خب استصحاب این کار رو کرده، با استصحاب احراز شده عدم ابتلا. درسته یقین به صورت وجدانی نیست، اما تعبدی است. استصحاب میگه الان مبتلا نیستی، در آینده هم نخواهی شد، پس احراز عدم ابتلا به کمک استصحاب میشه. وقتی با استصحاب ثابت شد عدم ابتلا، نتیجه چیه؟ نتیجه آن است که تعلم واجب نیست. حالا چرا استصحاب احراز عدم ابتلا میکنه؟ باز این به نظر مرحوم آقای خویی بستگی داره. مرحوم آقای خویی معتقد است آنچه که در استصحاب مجعوله حکم مماثل نیست، آنچه که به استصحاب جعل میشه طریقیت و وسطیت در احرازه. مجعول به استصحاب وسطیت در احرازه، یعنی با استصحاب مستصحب احراز میشه، استصحاب واسطه در احراز مستصحبه. بنابراین چون استصحاب چنین نقشی رو دارد، اگر عدم ابتلا احراز شد پس دیگه تعلم واجب نیست. این دیگه نهایت تقریر و دفاعی است که مرحوم آقای خویی از این استصحاب میکنه. دیگه این استصحاب فی نفسه مشکل نداره، مشکلش این است که در مقابل این استصحاب یک مانع بزرگ وجود داره، و اون مانع بزرگ ادله وجوب تعلمه، و با بودن دلیل دیگه نوبت به اصل نمیرسیم. ادله اقتضا میکنه تعلم واجبه. خب با بودن این دلیل دیگه استصحاب
کنار میره. لذا مهمترین اشکال مرحوم آقای خویی اینه که ما در برابر این استصحاب ادله وجوب تعلم رو داریم که به حسب ادله وجوب تعلم برای عرض به حضور شما کسی که احتمال ابتلا میده تعلم واجب، چون ادله وجوب تعلم اطلاق داره. به حسب اطلاق ادله وجوب تعلم هر جا که انسان احتمال ابتلا هم بده اونجا تعلم واجبه. چی؟ خب حالا اشکال به مرحوم آقای خویی حالا هم تقریبا همین عرض میکنیم ما، حالا اینو عرض میکنیم. این به اصطلاح فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا این که ادله اطلاق داره و شامل فرض احتمال ابتلا هم میشه، میگه ببینید به طور کلی چون احتمال ترک واجب وجود داره و احتمال ترک واجب به عنوان یک ضرر دفعش واجبه، بنابراین برای جلوگیری از این ضرر محتمل تعلم واجبه. چون اگر واجبی در این فرض ترک بشه مستند به ترک تعلمه. اگر کسی مبتلا شد و این ابتلاء او باعث شد واجب واقعی را انجام ندهد، این منشأش چیه؟ ها؟ اگه کسی احتمال بده گرفتار شک میشه، نره به احکام شک رو یاد بگیره، در بین نماز دچار شک شد، یه جوری شد که نتونست واجب واقعی و وظیفه ای که به عهده اوست انجام بده، یعنی واجب ترک شد، اونجا منشأ این ترک واجب چیه؟ ترک تعلم. اگر تعلم میکرد گرفتار ترک واجب نمیشه. پس احتمال ترک واجبم که الان وجود داره و بعدا پیش میاد مستند به چیه؟ ترک تعلم. لذاست که به حسب ادله وجوب تعلم حتی در مواردی هم که احتمال ابتلا هست باید تعلم کرد، هم به حسب ادله لفظیه هم به حسب دلیل عقلی. خب حالا این در تنقید جلد یک صفحه 251. اما ببینیم آیا این اشکال مرحوم آقای خویی به جناب به دلیل اول وارد یا نه. ببینید به نظر ما این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، مهمترین اشکالی که متوجه مرحوم آقای خویی هست اینه. ایشون می‌فرماید اون چه که در باب استصحاب مجهول است حریقیت و وسطیت در احرازه، یعنی با استصحاب حکم مماثل جعل نمیشه
بلکه خود واسطه بودن در احراز جعل میشه. خب با استصحاب طبق فرمایش ایشون چیزی که حقیقتا علم نیست علم فرض می شود، یعنی تعبدن چیزی را که علم و یقین محسوب نمی شه در حکم علم قرار می گیره. خب حالا طبق این بیان اگر استصحاب احراز کند عدم ابتلاء را، خب معناش اینه با استصحاب عدم ابتلاء محرز و محقق شده. درسته عدم ابتلاء یقین وجدانی در اینجا نیست، انسان علم واقعی به عدم ابتلاء نداره، با استصحاب احراز کرده عدم ابتلاء رو، ولی فرض اینه اون چه که ارزش علم واقعی را دارد و در حکم علم واقعی است، اون هم همون آثار برش مترتبه. یعنی وقتی که انسان یقین دارد به عدم ابتلا، تعلم واجب نیست. خب در جایی هم که تعبدن علم داره با استصحاب احراز میشه عدم ابتلا، اینجا هم تعلم واجب نیست. لذا اساساً عدله شامل این فرض نمیشه. آقای خویی چطور از طرفی میگن مجعول در استصحاب وسطیت در احرازه؟ خب اگر با استصحاب احراز عدم ابتلاء بشه چه وجهی برای وجوب تعلم نیست؟ یعنی به عبارت دیگر دیگه جایی برای ادله باقی نمیمونه. لذا این که ایشون فرموده مانعی از جریان این استصحاب نیست، اما ادله وجوب تعلم مانعن، این فرمایش درستی نیست، چون با مبنای خود ایشون در باب استصحاب یه مجالی برای این ادله باقی نمیمونه. پس این اشکال متوجه است. حالا ببینیم آیا بالاخره دلیل اول استصحاب آیا میتوانه عدم وجوب تعلم رو ثابت کنه یا نه. اشکال اصلی که متوجه این استصحابه، اصل جریان استصحاب در امور استقبالی است. یعنی اصل این مبنای مستدل قابل قبول نیست، بله در امور استقبالیه. این مطلب در جای خودش ثابت شده و حالا باید در بحث‌های اصول پیگیری بشه که ارکان استصحاب یقین ثابت و شک لاحق در استصحاب نسبت به امور گذشته وجود داره و لا تنقض یقین به شک شاملش میشه، اما نسبت به اموری که در آینده به اصطلاح ممکنه احتمالش و شک که در اون پیش بیاد، ارکان استصحاب تام نیست، ادله لا تنقض یقین به شک شاملش نمیشه. این اصل مبنا که به همین جهت خب ما نمیتونیم به این استصحاب تمسک کنیم و ادب وجوب تعلم رو استفاده کنیم. بله لا تنقض اليقين بشه. بله خب لا تنقض اليقين بشك یعنی خب ببینید ظهور این دلیل لا تنقض اليقين بشك ظهور در این دارد که هم یقین محقق شده هم شک. یعنی وقتی که یقین داری این طور که لا تنقضل یقین بشن این شک بعد از یقینه، این معنیش اینه یقین محقق قطعا. خب اما ما میگیم شک هم مال الانه فلحاله. چرا؟ ظهور این دلیل در این است که اگر یقین داشتی بعد شک برات حاصل شد، یعنی فرض تحقق و حصول شک شده، این رو با شک نقض نکن. ظاهر دلیل شک در آینده رو در بر نمیگیره، که الان انسان یقین داره در آینده ممکنه شک بکنه، از حالا استصحاب کنه بگه الان من یقین دارم آینده شک برام پیش میاد، احتمال داره اینجور بشه یا نشه، بگم خب این یقین رو با اون شک نقض نکنم، یعنی بگم در آینده هم من مثلا مبتلا نخواهم شد. به هیچ وجه ادله که این چیزی رو استفاده ازش نمیشه کرد. خب این دلیل اول. اما این بحث در باب استصحابه. ببینید که اونجا ما اینو رد کردیم در جعل مثلا در بحث از حکم ظاهری و واقعی ما اینو مفصل بحث کردیم اونجا. ببینید یه مبنا در باب استصحاب اینه و اصلا در رسول عملیه در استصحاب مثل بعضی از اصول عملیه دیگه میگن ادله استصحاب اقتضای جعل حکم مماثل داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یک حکمی در واقع ثابته، خب شما الان شک داری، استصحاب اقتضا میکنه، یعنی با استصحاب یک حکم مماثل با حکم واقعی جعل میشه. توجه دارید؟ در چیز هم همینطوره. مثلا در مورد دیگم این بحث در شاید اکثر مباحث مربوط به امارات و اونجایی که بحث حکم ظاهری هست مخصوصا در اصول عملیه مطرحه که اصلا این حکم ظاهری چیه و حقیقتش چیه. این حکم ظاهری یه حکم مماثل با حکم واقعی است، یکی از فروضشون. اونجا ما رد کردیم، گفتیم مثلا در استصحاب چیزی جعل نمیشه، ما اصلا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. مفصل ما اونجا این رو بحث کردیم. یعنی اینجا هم با فرمایش محقق خویی مخالفیم، هم با اونایی که میگن مجعول حکم مماثله، چون اصلا در استصحاب چیزی جعل نمیشه. مثلا در استصحاب در امارات و طرق هم همینطوره، ما اونجا هم گفتیم چیزی جعل نمیشه، جعل فقط مال حکم واقعیه. اگه خبر ضرار قائم شد نماز جمعه واجبه، این معناش این است که اینجا یه وجوب ظاهری جعل میشه.
چون فقط طریقیت بره به سمت واقع، جهل در کار نیست. اگر اصابت کرد منجز واقعه، اگر نکرد مؤذره.
چیزی جهل نمیشه اینجا هست.
خب این دلیل پس دلیل استصحاب تمام نیست. دلیل دیگری که حالا بشه بهش تمسک کرد برای به اصطلاح اثبات عدم وجوب تعلم نیست الا اینکه انسان ادله وجوب تعلم را رد بکنه. چقدر فرمودی؟ یعنی وقتی ادله وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلا مردود شد، طبیعتا خب اصل وجوب تعلم هم نفی میشه. ببینید به طور کلی دو دلیل بر وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلا میشه ذکر کرد. این یه دلیل برای استصحاب بود که اون به نظر ما اشکال داشت، اما از این برم ادله‌ای هست برای وجوب تعلم. اولین دلیل اطلاقات ادله وجوب تعلم. خب ادله وجوب تعلم و روایاتی که دلالت بر وجوب تعلم می کنند اطلاق دارند، یعنی هم شامل موارد یقین به ابتلا میشن، هم مورد احتمال ابتلا رو در بر میگیرن. خب پس اگر انسان احتمال ابتلا هم بده تعلم واجبه. توضیح این دلیل اینه، در کلمات مرحوم آقای خویی هم این مطلب بود که وجوب تعلم بر اساس این روایات یه وجوب طریقی است. این معناش چیه؟ وقتی میگیم وجوب طریقیه، یعنی این واجب شده برای اینکه انسان واجب رو ترک نکنه. این یه طریقی است برای عمل به واجب، برای جلوگیری از ترک واجب. خب هر جایی که ترک واجب مستند به ترک تعلم باشه تعلم واجب، در جایی که انسان یقین داره اطمینان داره که ترک واجب مستند به ترک تعلمه، اینجا قطعا تعلم واجبه. جایی که انسان اطمینان به ابتلا دارد و غالبا برای مردم اطمینان وجود داره به ابتلا، اینجا روشنه که ترک واجب مستند به ترک تعلم. در جایی هم که احتمال ابتلا باشه، بالاخره در حد احتمال هست، بازم ترک واجب مستند به ترک تعلم خواهد بود. پس به طور مطلق ادله وجوب تعلم اقتضا میکنه که ترک واجب مستند به ترک تعلمه. چه در مواردی که انسان اطمینان دارد به ابتلا، چه در مواردی که احتمال ابتلا رو میده. لذا اگر انسان احتمال ابتلا هم بده، تعلم باشه. خب اشکال با توجه به اون چی که در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی گفتیم روشنه. ببینید موضوع ادله وجوب تعلم چیه؟ موضوع ادله وجوب تعلم اونجاییست که انسان یا به علم حقیقی یا علم تعبدی بداند که مبتلا میشه. درسته؟ اگر انسان اطمینان به ابتلا داشته باشه، اون وقت میشه گفت ترک واجب مستند به ترک تعلم. من میدونم الان که به ایستم نماز بخونم شک و سهو برای من پیش میاد و یاد نگیرم و این منجر به ترک واجب بشه، این ترک واجب مستند به چیه؟ ترک تعلم. اگه من یاد میگرفتم، اگه من تعلم میکردم، این مشکلی پیش نمیامد. خب در جایی که انسان احتمال ابتلا بده، یه موضوع ادله محقق نیست. اینجا احتمال ترک واجب مطرح، احتمال که موجبه نمیشه که انسان احراز بشه براش. ما گفتیم موضوع ادله وجوب تعلم چیه؟ علم وجدانی یا تعبدی به ابتلا. تو وقتی انسان احتمال ابتلا بده، یعنی نه علم وجدانی به ابتلا هست و نه علم تعبدی. استصحاب هم که گفتیم کمکی نمی کنه، استصحاب جاری نیست. تا ما با استصحاب مثل مرحوم آقای خویی بخوایم بگیم احراز میکنه عدم ابتلا رو، به صرف احتمال ابتلا این ادله شامل موارد احتمال ابتلا میشه. به علاوه شاید مشکل اصلی روایات این باشه که لسان این روایات و ظاهر دلیل شرعی امضاء حکم عقله. درست روایت دلیل شرعیه، ولی این ادله در مقام تأسیس یک حکم شرعی مولوی نیستن. این داره در واقع همون چیزی را که عقل میفهمه امضا میکنه. خب چون در این مقام دیگه استفاده اطلاق از ادله وجوب تعلم مشکل داره. پس ببینید در دلیل مستدل میخواست از ادله وجوب تعلم استفاده کنه، اشکالش اینه که موضوع این ادله در موارد احتمال ابتلا تحقق نداره، خصوصا این ادله جاری نمیشه. روشن شد؟ اون الان دلیل بعدی اونو عرض میکنم. اون دلیل عقلیه، ما داریم الان ادله لفظیه رو میگیم. ادله لفظیه روایات.
حالا عرض میکنم اونو، اونو الان عرض میکنم. ببینید بعضیا ممکنه یه دلیل دیگری تمسک کنن برای وجوب تعلم، چنگی کردن، و اونم حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. به این بیان ببینید، میگن در جایی که احتمال ابتلا وجود دارد، در واقع میشه دلیل دوم قائلین به وجوب تعلم، در جایی که احتمال ابتلا وجود دارد، بنده احتمال میدم در نماز گرفتار شک و سهو بشم. خب اگر چنین احتمالی میدم، یعنی در واقع احتمال ترک واجب میدم، عقل میگوید دفع ضرر محتمل واجبه. چون اینجا احتمال ترک واجب وجود داره و احتمال ترک واجب مستند به ترک تعلمه، باید تعلم کنیم، چون عقل دفع ضرر محتمل رو واجب میدونه. اینجا بالاخره ضرر محتملی هست یا نیست؟ ها؟ من اگه احکام رو یاد نگیرم احتمال داره واجبم ترک بشه. چون دفع ضرر محتمل واجبه، برای جلوگیری از چنین ضرر محتملی تعلم واجب. خب این دلیل هم قابل قبول نیست. دقت کنید، چون ما این رو باز به مناسبت در گذشته بحث کردیم، اگر منظور از ضرر در این قاعده ضرر دنیوی باشه، ما اصلا اصل حکم عقل به دفع ضرر محتمل دنیوی رو واجب نمیدونیم. کجا عقل میگه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه؟ ها، شما به زندگی به اصطلاح خودتون و انسانها مراجعه کنید، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی واقعا هر جایی که احتمال ضرر هست عقل میگه نباید اونجا اقدامی انجام بشه. در مواردی که کسی دینش، وطنش، ناموسش در معرض خطر قرار میگیره، برای دفاع از کشورش پا میشه میره میجنگه، اونجا ضرر محتمل هست یا نه؟ احتمال کشته شدن هست یا نه؟ ما عقل اونجا نمیگه دفع این ضرر محتمل واجبه. پس حتی در مواردی ضرر مقطوع هم باشه، به نظر عقل دفعش واجب نیست. پس به نسبت به ضررهای دنیوی، نه تنها دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نیست، بلکه دفع ضرر مقطوع دنیوی هم در بعضی موارد واجب نیست. اگر هم به معنای ضرر اخروی باشه، یعنی عقاب، یعنی بگیم منظور اینه عقل دفع عقاب محتمل را واجب میداند، خب اینم قابل قبول نیست. به نظر عقل عقاب محتمل واجب و دفع نیست. ما در مقابل این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو داریم. در قاعده قبح عقاب بلا بیان، تا عقاب محرز نشه عقاب قبیحه، تا بیانی نباشه عقاب بلا بیان قبیحون، یعنی این تا بیانی در کار نباشد که احراز بکنه برای ما عقاب را و تکلیف انسان را اونجا دفعش واجه عقاب بر صرف احتمال عقاب بدون یک اماره و دلیل معتبر قبیحه. پس اگر به معنای عقاب باشه دفع عقاب محتمل به نظر عقل واجب، نتیجه چی شد؟ ببینید یه دلیل اقامه شد بر عدم وجوب تعلق، شما در اون دلیل اشکال کردی. دو دلیل اقامه شد بر وجوب تعلم، یکی اطلاقات الادله لفظیه، یکی هم حکم عقل. هر دوی اینها هم مورد خدشه واقع شد. خب نتیجه چیه؟ بالاخره آیا در موارد احتمال ابتلا تعلم واجبه یا نه؟ ما ادعامون اینه در موارد احتمال ابتلا تعلم واجب نیست. در جایی که اطمینان به ابتلا داریم عرض کردیم تعلم واجب به وجوب مقدمی، در جایی که احتمال ابتلا باشه میگیم تعلم واجب نیست، چون اساساً ادله وجوب تعلم شامل اونجا نمیشه. یعنی نه اطلاقات ادله لفظیه، نه حکم عقل، هیچ کدام تعلم رو واجب نکرده. یعنی این مورد از موضوع ادله وجوب تعلم خارجه، لذا وقتی دلیلی بر وجوب تعلم نداریم همین کافیه برای اینکه حکم به عدم وجوب تعلم کنیم. کسی که میخواد بگه تعلم واجبه باید دلیل اقامه کنه، ما که نباید دلیل اقامه کنیم. ما همینقدر که میگیم آقا ادله دال بر وجوب تعلم در ما نهنفی جریان نداره، نتیجه میشه در موارد احتمال ابتلا تعلم واجب نیست. در جایی هم که اطمینان به عدم ابتلا باشه، انسان اطمینان داشته باشه مبتلا نیست، اونجا هم دیگه وجهی برای وجوب تعلم نیست، چون وجوب تعلم مقدمیه از باب این که مقدمه عمل است تعلم واجبه. لذا وقتی انسان اطمینان دارد ابتلا براش پیش نمیاد، دیگه تعلم هم مقدمه عمل نیست، لذا وجوب مقدمی هم نداره. این همون استثنایی است که امام و سید در عبارت تحریر و عربه دارن، الا عزت معن من نفسه، که ابتلا برای او پیش نمیاد. اینا از وجوب تعلم این مورد رو استثناء کردن، ولی ظاهر فرمایش اونها اینه، فرمایش امام ظاهرش اینه، جایی که احتمال ابتلا میده تعلم واجبه. جایی که مرحوم سیدم ظاهر عبارت شد اینه، جایی که احتمال ابتلا میده تعلم واجبه. فقط یه جا تعلم واجب نیست، کجا؟ اونجایی که اطمینان به عدم ابتلا داره، در حالی که به نظر ما در موارد احتمال ابتلا هم تعلم واجب نیست. حالا اینجا قبل از اینکه به بخش بعدی این بحث برسیم، یه فرمایشی داره مرحوم شیخ در مورد تارک وجوب تعلم که فتوا به فسق او داده. حالا اون رو باید ببینیم که این حرف چیه و وجهش چیه و درسته یا نه. الحمدلله.